بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نکات مختصری قبل از ورود در مباحث عام و خاص بعض برسانم، خوب چون قابل اهمیت. یکی از دیگر از نکاتی که در این چند روز به عرض رسید این است که آیا تیقن معنا با وضع لفظ برای عموم منافات داره؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که شکی نیست که در لغت عرب الفاظی برای عموم وضع شده، مثل لفظ کل در فارسی هم همه، مثلا لفظ همه یا هر، مثلا هر کس. همین جمله بیفرمان جمع محلا باللام هم به حسب عرف و لغت عرب وضع برای عموم شده. اما گاهی فکر میشه که چون معمولا اون چه که متیقن است در الفاظ عموم همه متیقن نیستن، بلکه متیقن معمولا بعض افراد عامه، لذا توهم شده که خب چون فلسفه وضع برای تفهیم و تفهم مرادات و مرادات غالبا کل و همه نیستن و عام مراد نیست بلکه بعض از افراد عام مراده، پس فلسفه وضع اقتضا می کند که لفظ برای عموم وضع نشود. خب خداوند متعال در قرآن می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن علمه البیان. خدای متعال یکی از نعمی که بر بندگانش و بر انسان مخصوصا ارزانی داشته اینی که آدم بیان می کنه، یعنی مرادات و مقاصد خود را با کلمات و با الفاظ ابراز میکنه. فلسفه وضع هم همینه، وضع الفاظ برای ابراز مقاصد و مرادات متکلمه. از اونجا که پیوسته در الفاظ عام مرادات همه نیستند بلکه بخشی از افرادن، مثلا اگر مولا میگه اکرم کل عالمین، بعد به دقت که نگاه کنیم ببینیم مرادش نه هر کسی است که دارای علمه، بلکه مثلا مرادش عالم فقیه یا عالم عادله یا برخی بالاخره از علما هستند. در این اساس پس بنابراین بگیم لفظ برای عموم وضع نشه، بلکه وضع بشه برای قدر متیقن و قدر متیقن در مقام مراد معمولا همه نیستند و کل نیستند بلکه بعضی هستند. چون چنینیه پس بگیم فلسفه وضع اقتضا میکنه که باید چون وضع برای افاده مراد و مرادات معمولا عموم و شمول نیستند بلکه متیقنات از شمولند، پس بگیم لفظ برای شمول کلی وضع نشده، بلکه برای متیقنات از شمول و بالاخره برای بعض از افراد کل وضع شده باشه. یا گاهی گفته می شود که به ما اصولیین یاد دادن ما من آمن الا وقت خص، کمتر اتفاق می افته آمی در آیات یا در روایات تخصیص نخورده باشه، بلکه هر آمی غالباً بلکه جلن دارای مخصصه. خب اگر اینطوریه، پس باز فلسفه وضع اقتضا میکنه که لفظ برای عموم وضع نشود. این دو دلیل یا این دو تخیل انصافا هر دو مردوده، زیرا متیقن در مقام جدی غیر از متیقن در مقام استعمال. فضلای محترم، همیشه یادتون باشه ما دو مقام داریم، یک مقام مقام استعمال لفظ در موضوع لهه و یک مقام مقام اراده جدی است که حجت بر متکلمه و می تواند مخاطب متکلم را بر او مؤاخذه کنه. مقام حجیت غیر از مقام استعمال، ممکن لفظ در یک معنی استعمال بشه ولی مراد جدی اون معنا نباشه. خب ما خوندیم که لفظ قمار در مطلق مغالبه هم استعمال شده، اما به واسطه قرائن فهمیدیم مغالبه‌ای که در رهن باشه و در مال درش قرار داده بشه، این مغالبه قماره، نه هر مغالبه ای. یا بسیاری از اوقات خدای متعال در آیات یا در روایات ما لفظی استعمال شده ولی مراد معنای مجازی اون لفظه. پس پیوسته دو مقام، یک مقام مقام استعمال لفظ در معناست و یک مقام مقام حجیت، یعنی مقام اراده جدی متکلم از لفظ و معنی لفظ. ما به شما عرض می کنیم منافات نداره که لفظ برای عموم و شمول وضع بشود و استعمال هم بشود لفظ برای عموم، بلکه در مقام اراده جدی عموم مراد نباشه. بسیاری از اوقات میگیم لفظ به صورت عموم وضع شده و استعمال هم شده در عموم، مثلا گفته اکرم کل عالمین، اما مراد جدی او فقط عالم عادله. به این مراد جدی را حالا یا با قرینه متصل یا با قرینه منفصل تبیین میکنه. بنابراین در جواب این دو مطلبی که شما فرمودید که گفتید فلسفه وضع اقتضا میکنه که الفاظ برای مرادات وضع شوند، میگیم بله، فرض برای افاده مرادات، اما مانعی نداره که دو مقام باشه، یک مقام، مقام اراده استعمال، و دیگری مقام اراده جدی که حجت است بر متکلم. بنابراین لفظ وضع میشه برای عموم، ولیکن مانعی نداره که به قرینه متصل یا منفصل مراد عموم نباشه و برخی از افراد عام مراد باشند. اما این تیقن در مقام اراده جدی منافاتی با وضع لفظ برای کل و برای عموم نخواهد داشت. این یه نکته ای که این که گفتن آمن آمن لا وقت خستم، اون به همین معناست. یعنی در مقام اراده جدی بسیاری از عمومات تخصیص خورده و اراده جدی به بخشی از افراد عام تعلق گرفته، اما منافات نداره که لفظ وضع شود برای عموم و شمول. خب پس فرمایش آخوند درسته که الفاظ ما در لغت عرب داریم که برای عام و برای شمول وضع شده باشند. مطلب دیگر این است که آقای آخوند می‌فهمند نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم داره، اما این دلالت بر عموم منافات نداره با اینکه نیاز به مقدمات حکمت باشه. بیان ذلک این است که الفاظ فضلا برای تبایع مهمله وضع شده. و ما در منطق خوندیم که گاهی طبیعت به نحو مهمله است و گاهی به نحو لا به شرط قسمی است و ثالثتاً به شرط لاست و رابعتن به شرط شیعه. مثلا انسان، کلمه انسان که وضع شده برای حیوان ناطق، گاهی لحاظ میشه این معنا به نحو مهمل، یعنی بدون توجه، نه به تعمیم نه به تخصیص. کلمه رجل وضع شده در مقابل مرعه، اما نه مقصود در این کلمه عموم است و نه خاص است، بلکه اصل طبیعی در مقابل زن نامش رجله. این میگن طبیعت مهمله، یعنی اصل معنا در نظر متکلم آمده بدون نقید تعمیم، نقید تخصیص، نقید به شرط لا و نه به شرط شی، فقط اصل مفهوم به نحو مهمل در نظر گرفته شده. مثل رجل در مقابل مرعه، انسان در مقابل بقر، غنم، شجر در مقابل مدر. پر واضحه که در این الفاظ معانی اون ماهیات خاصه ان به نحو مهمل، یعنی بدون در نظر گرفتن نه تعمیم نه تخصیص نه غیر ذالک از سایر قیود. این میشه بگن طبیعت مهمله، که گاهی فضلا از طبیعت مهمله به لا به شرط مقسمی تعبیر میشه، یعنی ماهیتی که مقسمند برای اقسام دیگر. قسم دوم ماهیت مطلقه است که بهش میگیم لا به شرط قسمی، وان اینه که لحاظ شود ماهیت به نحو شمول و تصریح در افراد بدون خصوصیتی از خصوصیات. ولقد کرمنا بنی آدم، خدای متعال در اینجا بنی آدم را به نحو لا به شرط قسمی لحاظ کرده، یعنی ما آدمیان را به نحو کلی و به نحو عدم تخصیص به قسم خاص مکرم داشتیم. آدم در مقابل جن، در مقابل حیوان، در مقابل شجر و مدر مکرم است. پس لا به شرط قسمی همون ماهیت مهمله است، اما به شرط تصریح در افراد و به شرط لحاظ شمول بدون تخصیص به قید خاص. سوم ماهیت به شرط شیء، و آن لحاظ ماهیت است به قید خاصی و حصه خاصی، مثل اینکه رجل در مقابل انسان میگیم رجل همون انسانه ولی یک حصه خاصی از انسان نامش رجله. پس رجل ماهیت به شرط شیء انسانه. رابعتن به شرط لاس، یعنی به شرط تجرد از قیده، منتها به شرط لا یه مرتبه نامش ماهیت مجرده است و تارتن ماهیت به شرط لا از قسم خاصه. یه مرتبه شما لحاظ میکنی ماهیت را به قید تجرد از همه قیود، و رابعتن و گاهی هم راز میکنی به شرط تجرد از قید خاص. حالا اکنون که این انواع پنجگان در نظرتون شد، ماهیت مهمله، ماهیت لا به شرط قسمی، ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا با دو قسمش، میگیم الفاظ برای ماهیات مهمله وضع شده اند. پس انسان یعنی در مقابل شجر و مدر آیا تعمیم لحاظ شده؟ کلا. آیا تخصیص لحاظ شده؟ کلا. آیا به قید لا و به شرط شیء؟ کلا. میگیم نه، انسان به این ماهیت دوپا میگویند، در مقابل حیوانات چارپا و یا شجر و مدر و امثال زاره. درست فضلا؟ خب پس بنابراین یاد ما نره که پیوسته موضوع اون له الفاظ ماهیات مهمله اند که الفاظ برای اصل ماهیت وضع شده. حالا اگر در ردیف و مدخول لا قرار گرفت، چه لا نافیه و چه لا ناهیه، گفت لا رجل فی الدار، لا انسان اندی، شما لا را که دلیل بر نفی است داخل بر این ماهیت مهمله کردی. انسان نزد من نیست، یا مرد در خانه وجود نداره، این اقتضای تعمیم داره جواب آری، زیرا نفی ماهیت به نفی همه افراد ماهیت، چون که اگر یک فرد از ماهیت رجل در دار بود، خب لا رجل فی دار غلط بود، لا انسان اندی باطل بود. پس بنابراین آیا آخون می فرمایند لا چه لا ناهیه باشه، لا تفعل کذا، لا تغامر قمار نکن، چه لا نافیه باشه مثل لا رجل فی الدار، این دلالت بر نفی ماهیت داره و نفی ماهیت به نفی همه افراد ماهیت، این درست. اما اگر بنا شد که لفظ انسان برای ماهیت مهمل وضع شده باشه، دلالت بر نفی انسان به نحو اهمال داره. کی دلالت داره بر نفی همه انسان ها؟ اون وقتی که مقدمات حکمت جاری بشه و ثابت شود که مراد از این ماهیت ملا به شرط قسمیه، و الا نفی ماهیت به نحو مهمله دلالت بر نفی ما کل افراد انسان نداره. میگیم بله، مولا در مقام بیان بود و به ما گفت به این که لا تشرب الخمر، ماهیت خمر را نهی کرد. اگر مقصودش قسم خاصی بود لازم بود بیان کنه. از عدم بیان قسم خاص میفهمیم مراد ماهیت به شرط ماهیت قسمی مراده، لا به شرط قسمی مراده. زیرا اگر بنا شد که غیر از لا به شرط قسمی مراد بود لازم بود ذکر قیدی کنه. پس بنابر این میخوام بگیم که درست است که لا اناهیه و لا انافیه دلالت بر تعمیم دارند، اما دلالت بر تعمیم مراد از مدخول دارند. مدخول لا آیا ماهیت لا به شرط است یا مدخول لا مهمله است؟ میگیم اگر مدخول لا رجل فی الدار یا لا تشرب الخمر اگر مقدمات حکمت جاری شد و ثابت شد که مراد قسم خاصی نیست، اینجا لا دلالت داره بر اینکه عموم از خود هیچ فردی از افراد دا رجل در دار نیست، نه عالم، نه جاهل، نه عادل، نه فاسق، نه هاشمی، نه غیر هاشمی. پس ملاحظه کنید، میگیم که بله، لایی که داخل بر ماهیت می شود دلالت بر نفی ماهیت داره، اما اگر بنا شد دلالت بر نفی همه افراد ماهیت خواسته باشه بکنه، باید با مقدمات حکمت مدخول لا را بفهمیم. با مقدمات حکمت میگیم مولا چون در مقام بیان بود و برای رجل قیدی نیاورد، پس معلوم میشه مرادش از لا رجل لا به شرط قسمی است، یعنی این ماهیت با هر خصوصیتیش در دار وجود نداره، ماهیت در همه جا با هر قیدی در دار موجود نیست. و ها کذا اگر میگه لا تشرب الخمر، گفتیم خمر برای ماهیت مهمل وضع شده که یشتم او مع الف شرط، اما کی دلالت بر این داره که حتیج قسمی از اقسام خمر نباید نوشی، نه کلی نه جزئی نه قرمزش نه انواع دیگرش. اون وقتی که مقصود از خمر لا به شرط قسمی باشه، کی استفاده لا به شرط قسمی میشه؟ با مقدمات حکمت. با مقدمات حکمت میگیم مولا در مقام بیان بود و تخصیصی و تغییری برای خمر نیاورد و قدر متیقنی هم در مقام تخاطب نبود، پس معلوم می شود که مقصود مولا از خمر طبیعی خمر به نحو لا به شرط قسمی است، یعنی هیچ قسمی از اقسام خمر را نباید نوشید. روشن آقایون؟ خب حالا با این بیان آقای آخوند میخواد بفرماین که الفاظ چون برای ماهیات مهمل وضع شده اند، بنابراین اگر خواسته باشیم ازش تعمیم استفاده کنیم باید اجراء مقدمات حکمت بشه تا به برکت مقدمات حکمت بفهمیم که مقصود از این ماهیت ماهیت لا به شرط قسمی است. و به عبارت اخرى اگر لا بر یک ماهیتی داخل شد، این لا در مقام تکلم متکلم اونگاهی دلالت بر نفی کلی داره که مدخول لا کل خمر باشه. کی استفاده میشه که کل خمر مدخوله؟ وقتی که مقدمات حکمت جاری بشه و بگیم چون مولا در مقام بیان بود و غیری نیاورد و بعد گفت لا تشرب الخمر، میفهمیم پس خمر به نحو لا به شرط قسمی منهیون عنه. درست؟ خب اگر این مطلب روشن شد، بیایم در مورد کلم همینه میگیم. میگیم لفظ کل هم وضع شده برای شمول مدخول خودش. وقتی گفت اکرم کل رجلن، میگیم کل دلالت بر تعمیم مدخول خودش که رجل هست داره، اما رجل وضع شده بود برای طبیعت مهمله. کی دلالت بر این داره که هر رجلی مراده؟ اون وقتی که مقدمات حکمت جاری بشه و بگیم چون مولا در مقام بیان بود به قیدی برای رجل نیاورد، پس معلوم میشه مراد متکلم از رجل ماهیت مهمله نیست، بلکه ماهیت مطلقه است، یعنی ماهیت به شرط لا به شرط قسمی مراده. ولذا اگر گفتیم اکرم کل رجلین، میگیم کل در معنی خودش استعمال شده، ولی مراد از کل مدخول کل است. کدام مدخول؟ اون چه که مراد از مدخوله. مراد از مدخول ماهیت مهمله که نیست، بلکه متکلم اراده کرده از رجل ماهیت مطلقه را. ولذا میگیم اکرم کل رجله، یعنی هر مردی سیاه سفید، عالم جاهل، فقیر غنی، هاشمی غیر هاشمی. این تعمیم از کجا فضلا میفهمیم؟ این تعمیم را از کل نمیفهمیم، بلکه این تعمیم را از مقدمات حکمت میفهمیم، که مقدمات حکمت به ما یاد داد مراد از مدخول کل طبیعی رجل است به نحو مطلق و به نحو لا به شرط قسمی. و رضا اگر رجل را مقید کردید، شما گفتید اکرم کل رجل عالم، بگیم بازم کل در معنی خودش استعمال شده و مراد شمول مدخول کله. اینجا مدخول کل قرینه آمد که رجل مقید به علمه، پس عموم کل دلالت داره بر کل بر عموم، اما عموم مدخول کل و مراد از مدخول کل. مدخول کل مراد رجل عالمه، نه هر رجلی. اگر باز گفت اکرم کل رجل عالم عادل، بازم میگیم کل در عموم استعمال شده، ولی عموم مراد از مدخول. مراد از مدخول عالم عادل، مثلا رجل. خب با توجه به این نکته، پس آقای آخوند میفرمایند ولو اینکه کل در لغت عرب وضع برای شمول و عموم شده است، اما در این حال نه عموم موضوع له مدخول، بلکه عموم مراد از مدخول. مراد از مدخول چیه؟ به قرینه مقدمات حکمت گاهی لا به شرط مقسم قسمی است و گاهی به شرط شه و سادستن به شرط لاست. این همین بیان را می فهمند در الف و لام مدخول، الف و لام جمع هم همینطوره. میگه العلماء، باز دلالت بر عموم مدخول ال داره. مدخول ال باز عالما کلیست یا برخی از علماست. ولی کلامت تمه والحمد.